ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر دفاع ایران از تحویل سامانه موشکی S-300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. اسرائیل به قرارداد فروش موشک S-300 روسیه به ایران اعتراض کرد. مردم افغانستان در اعتراض به سربریده شدن شهروندان این کشور به دست به تظاهرات زدند. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از تحویل سامانه موشکی دفاع ضد هوایی 300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای دهقان ضمن تأکید بر اجرای شدن این قرارداد تا پایان سال 2015 میلادی گفت که نیروهای وزارت دفاع در حال حاضر در روسیه در حال آموزش دیدن برای کار با این سامانه هستند. این در حالی است که هفته گذشته مقامات روسیه از امضای قرارداد تحویل S-300 به ایران خبر دادند، ولی تأکید کردند که اجرای آن در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. پیشتر به دنبال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، روسیه از تحویل این سامانه به ایران خودداری کرده بود که این مسئله شکایت تهران در دیوان داوری ژنو را به دنبال داشت. در این حال اسرائیل روز سه‌شنبه به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یووال شتاینینتس وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل با نکوهش تصمیم روسیه مدعی شد که ایران همچنان تهدیدی جدی برای اسرائیل محسوب می شود. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفتی S-300 را با ایران امضا کرده است. وزیر انرژی اسرائیل در یکی از نشست‌های خبری در بیت المقدس ضمن آن که سامانه S-300 را یکی از بهترین‌ها در نوع خود نامید، برخوردار شدن ایران از این سامانه را تهدیدی برای اسرائیل دانست. هنوز تاریخ قطعی تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی به ایران و مبلغ قرارداد جدید آن اعلام نشده است. هزاران تن از مردم افغانستان روز چهارشنبه در اعتراض به سربریده شدن 7 تن از جمله یک زن و دو دختر در زابل به خیابان‌های کابل آمدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهر کنندگان پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک در حالی که پیکر کشته شدگان را حمل می‌کردند، به مقابل کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفته و خواستار تامین امنیت و اجرای عدالت در این باره شدند. مقام‌های محلی ولایت زابل روز یکشنبه گفته بودند که این عده توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش سربریده شدند. افراد کشته شده چندی پیش در اطراف شهر غزنی روبوده شده بودند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که در رأس یک هیئت برای برگزاری 12 نشست کمیسیون مشترک همکاری های ایران و روسیه در مسکو به سر میبرد، روز سه‌شنبه در دیدار با معاون اول نخست وزیر این کشور گفت روابط تهران و مسکو با توجه به تاکید سران دو کشور وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شده است. هرچند سفر این مقام ایرانی برای گسترش روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف است، ولی با توجه به حساسیت دو کشور نسبت به شبکه‌های اجتماعی، شاهین بشیری در گفتگوی با محمد امیر فروغی کارشناس شبکه اینترنت ابتدا از او پرسیده همکاری‌های ایران و روسیه و اصولاً سطح فنی این دو کشور در حدی هست که احتمالاً بتواند به محدود شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران و روسیه منجر شود. محمد امیر فروغی:
در زمینه اینکه ایران با کشوری نظیر روسیه یا چین در زمینه فناوری اطلاعات همکاری داشته باشه، خب چیز عجیبی نیست. در گذشته هم بعد از اینکه تحریم‌ها خیلی سنگین شد، ارتباطات ما از لحاظ زیرساخت و در حقیقت فناوری اطلاعات ما همکاری‌های سیمابین زیاد داشتیم، از جمله حالا ارتباطاتی که با کشور چین داشتیم در زمینه اینکه چجوری شبکه اجتماعی رو کنترل بکنیم، و این هم خیلی اتفاق عجیب و پیچیده ای نیست. در زمینه کشورهایی که حالا دارای محدودیت‌های خاصی در زمینه‌های اطلاعاتی هستن، تو کشورهای غربی هم شاید مرسوم باشه که اطلاعات و ارتباطات رو یک نوعی کنترل بکنن. خب ایران در این زمینه خیلی دارای فناوری و زیرساخت عمیقی نبود. این هم پوشیده نیست، برکتی که تو سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در این زمینه از لحاظ بومی هم پیدا کرده ایران. در این زمینه روسیه چون خودش پیش رو هستش میتونه به ایران کمک بکنه که زیرساختهای خودش رو اصلاح بکنه، به روز بکنه. علاوه بر این که اون اهداف مشترکی که ایران با روسیه میتونه داشته باشه و توپی برداری هایی که بتواند به ایران کمک کنه در زمینه این که فناوری اطلاعاتش رو به سمت سوی ببره که قابل کنترل باشه پیش ببره. مثلا میگم شاید ما به جایی برسیم که با استفاده از قابلیت هایی که ایران پیدا کرده در زمینه هوشمندسازی فیلترینگ و امکانات ابزارهایی که کشور روسیه در این زمینه میشناسه بیان جای اینکه فیلترینگ رو به صورت یک پارچه انجام بدن به صورت هوشمند فیلترینگ بکنن.
ببینید از اون طرف آیا میتونه با یک واکنشی از طرف این شبکه‌های اجتماعی مواجه بشه؟ یعنی شبکه‌های اجتماعی هم میتونن از نظر فنی راههایی برای مقابله با این تحرکات ایران و روسیه صورت بدن؟
این که شبکه‌های اجتماعی یا کلن شرکت‌هایی که ارائه خدماتی تحت وب میدن به حالا کاربران، هر دو طرف دارای ابزارهایی هستن، ولی ابزار اصلی در اختیار کسی است که ارتباط اصلی رو برقرار کنه. یعنی در حقیقت شما جایی که شاهراه اتصال شما به اینترنت هستش در اختیار دولت هاست، نه در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات. حالا مثلا میگن استفاده از فیلتر شکن یا چیزهای نظیر به این. خب فیلتر شکن ها تو لایه بندی های مختلف شبکه تواناییشون تا یه محدوده ای هست. اگر دولت ها و حکومت ها بیان روی لایه های پایین تر سطح دسترسی شبکه که حالا در اصطلاح فنی لایه های OSI ما ازش نام میبریم، اگر تو اونها تو لایه های پایینش فیلترینگ و محدودیت دسترسی اعمال بشود، کما اینکه در زمینه شبکه اطلاع رسانی وایبر مثلا این اتفاق افتاده بود مدتی و دچار اختلال میشد با فیلتر شکن، هم شما نمیتونید رد بکنید. اگر روزگار اون ماجرایی که در حقیقت دهکده جهانی که صحبتش میشد اینترنت به صورت وایرلس در تمامی دنیا برقرار بشود با حالا یه شبکه آن سکیور برقرار بشه، خب دولت ها یه مقدار دچار اختلال میشن در زمینه کنترل کردن، خب چون دسترسی به نوعی به شکل دیگه ای در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت. و اما در روزهای گذشته اختلاف مقام‌های مختلف ایران درباره بازداشت‌های اخیر و طرح مسئله نفوذ پس از برجام ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه شاید برخی اقدامات به تعبیر او ناخواسته توسط برخی روزنامه‌نگاران بازداشتی صورت گرفته باشد گفت این مسئله در حال مدیریت است و این اقدام به نوعی صیانت از سلامت خبرنگاران است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز پیش در گفتگو با تلویزیون ایران بازداشت‌های اخیر را سیاسی خوانده و بدترین راه مقابله با نفوذ را جناحی کردن آن دانسته بود.
موضوع نفوذ یک موضوع ترکیبی در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادیه. ولی آیا هر تماسی و هر تعاملی مفهومش نفوذه؟ ترین راه مقابله با نفوذ تنزل موضوع نفوذه. تبدیل موضوع نفوذ به یک موضوع جناحی است. استفاده از موضوع نفوذ برای حسب رقیبه. چیزی که در این ایام بعض وقتا رخ داده.
یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بازداشت‌های اخیر توسط سپاه پاسداران گفت کسانی که امروز بحث نفوذ را زیر سوال می‌برند و آن را توهم و به تعبیر او مسئله‌ای ذهنی و سوژه‌ای برای برخورد با مخالفین می‌دانند، همان کسانی هستند که به گفته آقای جوانی یک فتنه بزرگ مثل فتنه 88 را انکار می‌کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا درباره دلایل اختلاف بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی با یکدیگر درباره موضوع نفوذ پس از برجام می‌گوید
هدف اول امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم، عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه ای نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران همانند دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را جناحی و سیاسی خوانده بود.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناهیش، نهادیش سوء استفاده بکنه.
و در واکنشی دیگر روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید مأمن جامعه باشد، زیرا به تعبیر او اگر نمک فاسد باشد کار سخت می شود، از حاشیه امن برخی از نشریات انتقاد کرد.
شما از برخی از نشریات می فهمید فردا کی دستگیر میشه، فردا کجا تعطیل میشه، آبروی چه کسانی باید رفته بشه.
این گفته‌های رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با واکنش تند آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواجه شد که از ابتدای پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تندترین مواجهه رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران با یکدیگر است.
من عرضم این است که مقصود از این جملات شرطی چیه؟ این جمله شرطی که اگر نمک فاسد بشه کار سخت میشه در مورد قوه مجریه هم هست، در مورد دولت هم هست، در مورد رئیس جمهور هم هست. اگر قوه مجریه فاسد بشه، اگر دولت فاسد بشه، اگر رئیس جمهور فاسد بشه کار خیلی سخت میشه. البته جهت سخت شدنش فرق میکنه، در قوه قضاییه یه جوره، در دولت جور دیگری است. مقصود از این حرف ها چیست؟ اگر به التزام میخواهید بگید قوه قضاییه اینطوری شده، که این افتراه، اگر غیر این باشه اهانته.
مواضع متفاوت رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مقام‌های سپاه پاسداران و قوه قضاییه در روزهای گذشته درباره نفوذ پس از برجام و بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران به صحنه‌ای از کشمکش و اختلاف‌های بخش‌هایی از حاکمیت منتهی شده. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
تقریبا میشه گفت که آقای روحانی هیچ ابزار مستقلی نداره. اصلا دلیل این که آقای روحانی مجبور هست بیاد و در تریبون‌های عمومی انتقاد خودش رو مطرح بکنه اینه که به نظر میاد در درون فضای گفتگوی اداری، در درون سیستم، حرف او شنونده‌ای نداره. اگر اون میتونست پیگیری بکنه مثلا ماجرای بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق قوه قضاییه یا دستگاه امنیتی، به هیچ وجه به این روی نمی آورد که در تریبون عمومی مسئله رو مطرح میکنه. برای این میشه گفت تنها کانالی که آقای روحانی داره مطرح کردن مسئله در سطح افکار عمومی و عمومی کردن این اختلاف هست.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه درباره نظر رئیس جمهور درباره پلیس مخفی بودن برخی مطبوعات گفت: رئیس جمهور دومین مقام کشور است و دولت به عنوان مقام اجرایی مسئولیت اجرای قانون را دارد و وقتی قانونی اجرا نمی‌شود موضع‌گیری می‌کند.
و ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
در یک رستوران دوتا آشپز اگر باشه، آش حتما یا شور میشه یا بی‌نمک. در ایران هم به همچنین، وقتی که دوتا رهبر، دوتا رئیس جمهور، دوتا داریم، هیچ وقت صلح و صفا نیست، در نتیجه همیشه اختشاشه. آقای خامنه‌ای باید جوابگو باشه. در یک رستوران دوتا آشپز اگر باشه، آش حتما یا شور میشه یا بی‌نمک. در ایران هم به همچنین، وقتی که دوتا رهبر، دوتا رئیس جمهور، دوتا داریم، هیچ وقت صلح و صفا نیست، در نتیجه همیشه اختشاشه. آقای خامنه‌ای باید جوابگو باشه.
میخواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو میگیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه، دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خودشون کردن.
توهین به کسی میشه که آبرو و اعتباری داشته باشه. این قوه قضایی اصلا آبروی داره؟ این شهامت رو دارن ایشون که ببینن نظر مردم در قوه قضایی چیه؟ همین 15 میلیون پرونده‌ای که میگن، علتش اینه که کسی قبول نداره قوه قضاییه رو، سعی میکنه خودش مشکلش حل کنه، چون اگر رفت اونجا با تو دستش پر از پول باشه یا با یه پارتی کلوف وارد قوه قضاییه بشه تا سربلند بیاد بیرون. نمونه این عرض کنم مسئله اسید پاشیه که تا امروز بلا تکلیفه، مسئله دزدی هاست که لاپوش گذاری میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.